سلام به شما که در این بررسی عمیق با ما همراه هستید. امروز یه سفری داریم به دنیای موسیقیه که کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. یه دنیایی که هم خیلی شگفت‌انگیزه، هم شاید یه کمی خب جای نگرانی داره.
سلام، دقیقاً.
می‌خوایم ببینیم چطور میشه این روزا یه گروه موسیقی کاملاً مجازی ساخت که حسابی هم سر و صدا کنه.
آره، تمرکز ما روی اینه که کل فرایند رو بشکافیم. یعنی از اون ایده اولیه ی آهنگ تا وقتی که میرسه به گوش میلیون ها نفر مثلا روی سپاتیفای.
اوکی.
و برای این کار از یه سری اطلاعات استفاده میکنیم که خب جزئیات فنی و مراحل کار رو برامون روشن کرده.
هدف اصلی اینه که بفهمیم این تکنولوژی جدید چطور کار میکنه، چه ابزارهایی الان هست و خب این روند چه معنی برای آینده موسیقی داره و البته برای شما به عنوان شنونده. می‌خوایم ببینیم پشت پرده این آهنگایی که الگوریتم‌ها می‌سازن واقعاً چه خبره.
اینکه آیا واقعاً به همین سادگی است که یه گروه موسیقی موفق رو یعنی از صفر و فقط با تکیه بر هوش مصنوعی راه انداخت؟ خب بیاین این موضوع رو با هم باز کنیم و ببینیم ماجرا چیه.
راستش همه چیز با یه مثال خیلی جالب شروع میشه. گروهی مثل The Velvet Sundown. این گروه یهو توی اسپاتیفای خیلی شنیده شد. اما نکته شگفت‌انگیزش این بود که اصلاً خب این گروه وجود خارجی نداشت.
واقعاً؟ یعنی چی؟
یعنی همه چیزش از آهنگ‌ها گرفته تا عکس‌های اعضای گروه ساخته هوش مصنوعی بود. یه گروه کاملاً مجازی که کلی طرفدار پیدا کرده بود. آهنگ‌هاش صدها هزار بار، حتی بعضی‌هاش نزدیک به 1,000,000 بار پخش شده بود.
عجیبه. جالبه که ابزارهایی مثل sano.com این کار رو به طرز شگفت‌آورانی ساده کردن. شما فقط کافیه سبک موسیقی که می‌خواید رو با کلمات توصیف کنید. یعنی لازم نیست حتما اسم یه گروه واقعی رو ببرید.
که معمولا هم نمیشه اسم گروه واقعی برد، درسته؟ این ابزارها اجازه نمیدن.
آره، معمولا نه، فقط توصیف سبک کافیه.
مثلا فرض کنید می‌خوایم یه آهنگ پانک پاپ پر انرژی بسازیم، شبیه اونایی که اوایل دهه 2000 مد بود. میتونیم از یه هوش مصنوعی دیگه مثل چت جی پی تی بخوایم اول اون سبک رو برامون توصیف کنه بدون اینکه اسم گروه خاصی رو بیاره.
دقیقاً. مثلا ممکنه بگه پانک پاپ سری، گیرا و پر از احساسات با تم‌های نوجوانی.
شوخ‌طبعی و ملودی‌های جذابی که آدم رو به جنب و جوش میندازه. آره، یه همچین چیزی.
بعد این توصیف رو میدیم به ابزار ساخت موسیقی مثل همون سونو.
فهمیدم.
و این ابزارها نه تنها موسیقی رو میسازن، بلکه میتونن متن ترانه هم بنویسن یا حتی از متنی که شما بهشون میدید استفاده کنن.
یعنی میتونم بگم یه آهنگ بنویس در مورد مثلا سختی‌های بزرگ شدن؟
بله، دقیقاً. اما یه قابلیت خیلی خیلی کلیدی که کار رو واقعاً حرفه‌ای میکنه امکان ساخت و ذخیره پرسوناست.
پرسونا یعنی چی؟
یعنی شخصیت موسیقایی. ببین، وقتی شما به یه ترکیب خاص از سبک و صدای خواننده میرسید که دقیقاً همونیه که میخواید،
آها،
میتونید اون رو به عنوان پرسونا ذخیره کنید.
که چی بشه؟
که بعداً وقتی میخواید آهنگای دیگه‌ای بسازید، به هوش مصنوعی بگید از همون پرسونا استفاده کنه. اینجوری تمام آهنگا حس و حال یکسانی پیدا میکنن. انگار واقعاً یه خواننده و یه گروه ثابت پشت کاره. این یک پارچگی خیلی مهمه.
آها، فهمیدم. توی اون منبری که بررسی کردیم هم یه مثال بود که دقیقاً همین کار رو کرده بودن. اولی آهنگ پانک پاپ ساختن در مورد عشق نافرجام نوجوانی.
خب
بعد با استفاده از همون پرسونا یه آهنگ دیگه‌ای ساختن در مورد سختی‌های بزرگ شدن. نتیجه واقعاً شبیه کار یه گروه واحد بود. یعنی تشخیص این که خواننده یکی نیست خیلی سخت بود.
دقیقاً همینه. و نکته فنی مهم برای انتشار اینه که این ابزارها خروجی با کیفیت بالا مثل فرمت واو میدن.
واو، نه MP3.
واو خیلی بهتره برای پلتفرم‌های استریم مثل اسپاتیفای، چون کیفیت صدا حفظ میشه. MP3 فشرده است. پس از نظر فنی همه چیز برای انتشار حرفه‌ای آماده است.
خب پس آهنگ‌ها آماده‌ن با کیفیت بالا، اما یه گروه موسیقی که فقط صدا نیست، تصویرم میخواد. برای پروفایل اسپاتیفای، شاید یه صفحه اینستاگرام، به عکس اعضای گروه نیاز داریم. اینجا هم هوش مصنوعی وارد میشه؟
بله، حتما. ابزارهای مثل دال ال ای که توی چت جی پی تی هم هست، میتونن تصاویر اعضای گروه رو بر اساس توصیف شما بسازن. مثلا میگید یه عکس از یه گروه موسیقی پانک پاپ 3 نفره سبک اوایل دهه 2000 و یه تصویر نسبتاً خوب بهتون میده.
اما چالش اینه که این چهره‌های مجازی توی عکس‌های مختلف همون آدما به نظر برسن، درسته؟ یعنی اگه یه عکس دیگه ازشون بخوایم، مثلا لب ساحل، باید همون گیتاریست و درامر قبلی باشن. این سخته برای AI.
خب اینجاست که هوش مصنوعی هنوز گاهی کم میاره. البته داره بهتر و بهتر میشه ها، اما همین عدم تطابق‌های کوچیک گاهی وقتا لو میده که تصویر واقعی نیست.
مثلا چطوری؟
مثلا در مورد همون گروه The Velvet Sundown، توی عکسایی که ازشون منتشر شده بود، اگه دقت می‌کردی میشد دید که جزئیات کوچیکی مثل شکل جلیقه‌های نژاد یا پاروهایی که دستشون بود توی عکسای مختلف یکم فرق می‌کرد. اینها مثل اثر انگشت AI میمونن، یه جورایی نشون میدن که کار کامپیوتره.
چه جالب. یعنی همین ایرادای کوچیک میتونن نشونه باشن. تو اون مثال ساخت گروه پانک 3 نفرم همین بود. نشون داده بودن که اول عکس اصلی رو ساختن، بعد به AI گفتن همون آدما رو نشون بده، ولی این بار کنار ساحل با جلیقه های نجات نارنجی.
بله.
نتیجه خیلی شبیه بود، ولی خب شاید با دقت خیلی زیاد میشد یه تفاوت های پیدا کرد.
دقیقاً. و حتی برای پیدا کردن اسم گروه هم میشه از هوش مصنوعی کمک گرفت.
اسم گروه؟ چطوری؟
میتونید از ChatGPT بخواید چند تا اسم کوتاه، جذاب و منحصر به فرد برای یه گروه پانک پاپ پیشنهاد بده.
واقعا؟ توی مثال منابع چی پیشنهاد داده بود؟
اسمایی مثل زنک و نورک.
زنک؟ نورک؟ جالبن.
آره. بعد از یه بررسی کوچیک دیدن که اسم نورک قبلاً توسط یکی دو تا گروه دیگه استفاده شده.
خب پس نمیشد استفاده کرد دیگه.
چرا؟ ظاهراً اون گروه ها اونقدر معروف نبودن که مشکلی ایجاد کنه و پلتفرم اجازه ثبت نورک با حروف بزرگ رو داد. پس همون اسم رو انتخاب کردن.
ببینید چقدر سریع اسمم پیدا شد.
خب حالا هم آهنگ داریم، هم عکس، هم اسم. مرحله بعدی چیه؟ چطور اینها رو میفرستیم روی اسپاتیفای و پلتفرم‌های دیگه؟ اینجا یه مرحله خیلی مهمه. ببینید، برخلاف مثلا پادکست‌ها، شما نمیتونید مستقیماً فایل موزیکیتون رو روی اسپاتیفای آپلود کنید.
پس چطور این کار انجام میشه؟
باید از طریق یک توزیع کننده موزیک یا میوزیک دیستریبیوتور اقدام کنید.
توزیع کننده موزیک؟
آره، اینها شرکت‌های واسطه‌ای هستند. موزیک شما رو میگیرن و روی ده‌ها پلتفرم استریم مختلف مثل اسپاتیفای، اپل میوزیک، دیزر و منتشر می‌کنن.
یکی از معروف‌ترین هاشون دیستروکید هست که توی اون منبع هم بهش اشاره شده بود.
دقیقاً.
پس اینا فقط کار انتشار رو انجام نمیدن؟ یعنی اگه آهنگی درآمدی داشت چی؟
اون رو هم جمع‌آوری میکنن و به هنرمند میدن. البته در ازای دریافت یه هزینه اشتراک سالانه.
چقدر مثلا؟
مثلا طرح‌های پایه دیستروکید از حدود $25 در سال شروع میشه. شما ثبت نام میکنید، فایل‌های صوتی با کیفیت بالا یعنی ویو، کاور آلبوم که با AI ساختید، اطلاعات آهنگ مثل اسم و ژانر، پانک، پاپ،
همه اینا رو آپلود میکنید.
بله، و اونها بقیه کار را انجام میدن.
به نظر میاد روندش نسبتاً سرراست باشه.
آره، خیلی پیچیده نیست.
حتی برای اسم ترانه‌سرا هم مثل این که میشه از اسمای مستعار و بامزه استفاده کرد. توی اون مثال از اسم RT Intelligence استفاده کرده بودن.
آره، که با Artificial Intelligence بازی میکرد.
بامزه بود. پس در واقع زیرساخت لازم برای اینکه هر کسی حتی با محتوای کاملا ساخته شده توسط AI بتونه به راحتی موسیقیش رو در سطح جهانی منتشر کنه کاملا فراهمه.
وقتی آهنگ ها واقعا روی پلتفرم ها ظاهر بشن معمولا چند روز تا یک هفته طول میکشه.
خب طبیعیه.
اما نکته کلیدی همین سادگی و در دسترس بودن فراینده و این مستقیما ما رو وصل میکنه به بحث بعدی. این آهنگ ها چطور شنیده میشن؟
آره، این سوال خیلی مهمه. خب آهنگ ها منتشر شدن، چطور یه گروه AI مثل همون The Velvet Sundown که هیچ فعالیت واقعی نداره، نه کنسرتی نه مصاحبه‌ای، یهو اینقدر معروف میشه و میلیونی شنیده میشه؟ آیا کلی پول خرج تبلیغات میکنن؟
نه، لزومن نیست. و اینجاست که قدرت الگوریتم های خود پلتفرم ها وارد بازی میشه.
الگوریتما چطوری؟
ببین وقتی موسیقی شما با یه ژانر مشخص مثلا پانک پاپ روی اسپاتیفای قرار میگیره، الگوریتما شروع میکنن اون رو به کاربرانی که علاقه من به اون ژانر یا سبک های مشابه هستن پیشنهاد بدن.
یعنی خود اسپاتیفای میشه ماشین بازاریابی برای این آهنگا؟
تا حد زیادی بله. آهنگ شما ممکنه توی پلیلیست های پیشنهادی الگوریتمی قرار بگیره یا توی رادیوهای مبتنی بر ژانر یا هنرمندان مشابه پخش بشه. اگه تعدادی از کاربرها بهش واکنش مثبت نشون بدن، مثلا لایک کنن، ذخیره کنن، تا آخر گوش بدن، الگوریتم اون رو به افراد بیشتری پیشنهاد میده.
و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه.
دقیقاً، یه جور اثر گلوله برفی.
و اینطوریه که یه گروه کاملا ناشناخته و مجازی صرفاً با قرار گرفتن در این چرخه پیشنهادات میتونه ناگهان توسط صدها هزار یا میلیون ها نفر کشف بشه.
مثل همون اتفاقی که برای The Velvet Sundown افتاد. واقعا شگفت‌آوره که خود پلتفرم فارغ از اینکه خالق اثر کیه یا چیه میتونه باعث این شهرت بشه.
دقیقاً. این قدرت الگوریتم‌ها در رسوندن محتوا به مخاطب هدفه، حتی اگه اون محتوا کاملاً ساخته ماشین باشه.
و خب اینجاست که بحث کمی پیچیده‌تر و شاید نگران کننده‌تر میشه.
آره، چون از یک طرف خب این تکنولوژی‌ها درها رو برای خلاقیت باز می‌کنن، اما از طرف دیگه شاهد یه پدیده‌ای هستیم که بهش میگن موسیقی هرزنامه هوش مصنوعی یا AI Slop Music. این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی حجم عظیمی از موسیقی که با هوش مصنوعی تولید میشه و شاید راستش کیفیت هنری بالایی نداشته باشه یا صرفاً تقلید سطحی از سبک‌های موجوده. این حجم انبوه میتونه فضای پلتفرم‌ها رو پر کنه و پیدا کردن موسیقی‌های واقعاً خلاقانه و اصیل رو سخت‌تر کنه.
چه اونایی که کار انسانه، چه حتی کار AI‌های پیشرفته‌تر.
بله، مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه میمونه.
پس برای ما به عنوان شنونده انگار تشخیص این که داریم به چی گوش میدیم اهمیت بیشتری پیدا میکنه. آیا این آهنگ حاصل کار یه هنرمند انسانه یا یه الگوریتم؟
دونستن اینکه این آهنگ ها چطور ساخته میشن
و چه نشانه هایی ممکنه داشته باشن، مثل همون عدم تطابق ها در تصاویر.
آره، این میتونه یه مهارت جدید برای شنونده باشه انگار. دقیقاً. این یه بُعد جدید به تجربه شنیداری اضافه میکنه و اینجاست که اون تئوری توطئه هم مطرح میشه.
آها.
که البته باید تاکید کنیم که فعلا فقط در حد شایعه و گمانه‌زنیه و هیچ مدرکی براش وجود نداره.
منظورت همون ایده است که شاید خود پلتفرم‌هایی مثل اسپاتیفای برای اینکه کمتر حق امتیاز بدن؟
آره، برای کاهش هزینه‌هاشون مخفیانه شروع به تولید و ترویج موسیقی با هوش مصنوعی کنن؟
خب منطقش چیه؟
استدلال پشت این گمانه‌زنی اینه که پلتفرم‌ها باید به هنرمندان و شرکت‌های موسیقی واقعی حق امتیاز یا رویالتی پرداخت کنن. اما اگه خودشون موسیقی رو با AI تولید کنن و بعد الگوریتم‌هاشون همون موسیقی رو به خورد مردم بدن،
دیگه نیازی به پرداخت حق امتیاز به کسی ندارن و سودشون بیشتر میشه.
بله، باز هم تأکید میکنم این فقط یه فرضیه است، ولی از نظر فنی و اقتصادی انگیزش قابل تصوره.
چه این فرضیه درست باشه چه نه، نفس وجود این امکان و این بحث‌ها نگاه ما رو به پیشنهادهای الگوریتمی پلتفرم‌های کم تغییر میده، مگه نه؟
قطعاً.
این ما رو میرسونیم به چند تا سوال اساسی تر. اولیش اینه که آیا واقعاً برای شما به عنوان شنونده مهمه که آهنگی که ازش لذت میبرید توسط یه انسان با تمام پیچیدگی‌ها و احساساتش ساخته شده یا توسط یه الگوریتم که الگوها رو یاد گرفته و بازتولید می‌کنه؟
این سوال خیلی کلیدیه واقعاً. خیلی‌ها ممکنه بگن تا وقتی آهنگ خوبه چه فرقی می‌کنه کی ساخته، اما برای خیلی‌های دیگه اون ارتباط انسانی، دونستن اینکه یه نفر پشت اون اثر هنری هست، بخشی از لذت و معنای موسیقیه.
جالبه که توی منبع اشاره شده بود ممکنه کسی اول از یه آهنگ خوشش بیاد ولی وقتی بفهمه AI ساخته حسش نسبت بهش عوض بشه، انگار یه چیزی کم داره.
بله، این واکنش وجود داره.
و سوال بعدی که پیش میاد درباره نسل‌های آینده است. بچه‌هایی که از اول با حضور پررنگ هوش مصنوعی توی زندگیشون بزرگ میشن، آیا اصلا این تمایز بین خالق انسان و ماشین براشون اهمیتی خواهد داشت؟ یا موسیقی خوب فقط موسیقی خوبه، فارغ از منشأش؟
این احتمالاً یکی از بزرگترین تغییرات فرهنگی باشه که در پیش داریم، واقعا نمیشه پیش بینی کرد. و در نهایت تأثیر این روند روی خود هنرمندان انسانی چیه؟ آیا باعث میشه صدای اونها کمتر شنیده بشه؟
یا انگیزه هاشون کم بشه؟
شاید. آیا انگیزه ها برای سالها زحمت کشیدن و یادگیری موسیقی کم میشه وقتی AI میتونه در چند دقیقه یا آهنگ قابل قبول بسازه؟
یا شاید هم برعکس، باعث بشه هنرمندان انسانی روی جنبه هایی تمرکز کنن که AI حداقل فعلا نمیتونه انجام بده.
مثل چی؟
مثل اجرای زنده، ارتباط عمیق‌تر با مخاطب، یا نوآوری هایی که از تجربیات منحصر فرد انسانی نشأت میگیره.
خلاقیتی که از جای دیگه ای میاد.
اینها سوالات باز و مهمی هستند. شاید AI تبدیل به ابزار قدرتمند در دست هنرمندان بشه و شاید هم رقیب جدی. دنیای پیشرومون واقعا پر از ابهامه.
خب اگه بخوام یه جمع‌بندی سریع بکنیم، دیدیم که چطور با ترکیب ابزارهایی مثل سونو برای ساخت موسیقی
یا ChatGPT و داله برای هویت بصری و اسم و سرویس‌های توزیع کننده مثل دیستروکیت میشه به سرعت و با هزینه نسبتاً کم یک گروه موسیقی کاملاً مجازی رو از صفر ساخت و آثارش رو در دسترس میلیون‌ها نفر در سراسر جهان قرار داد.
و مهمتر از اون، دیدیم که الگوریتم‌های پلتفرم‌های استریم نقش حیاتی و کلیدی در کشف و حتی ویروسی شدن این موسیقی‌های ساخته شده توسط AI دارن. این الگوریتم‌ها میتونن موفقیت‌های بزرگ و غیرمنتظره‌ای رو برای این موجودیت‌های مجازی رقم بزنن بدون اینکه نیاز به روش‌های سنتی بازاریابی یا حتی وجود فیزیکی داشته باشن.
واقعاً مسیر شگفت‌انگیز از کد تا گوش مخاطب، خیلی عجیبه.
و حالا میرسیم به اون نکته نهایی برای تأمل. ببینید، ما دیدیم که هوش مصنوعی در تقلید سبک‌های موجود چقدر پیشرفت کرده. میتونه پانک پاپ بسازه، بلوز بزنه، موسیقی الکترونیک تولید کنه که خیلی وقتا از کار انسان قابل تشخیص نیست. اما
چی؟
اما این سوال پیش میاد، قدم بعدی چیه؟
منظورت اینه که آیا AI میتونه از تقلید فراتر بره؟
دقیقاً. آیا هوش مصنوعی میتونه سبک‌ها و ژانرهای موسیقی کاملاً جدیدی خلق کنه؟ سبک‌هایی که هیچ ریشه‌ای در تاریخ موسیقی بشری ندارن، چیزهایی که حتی تصورشون هم برای ما سخته.
یعنی موسیقی که ذهنیتی پشتش نباشه که ما میشناسیم، موسیقی که واقعاً بیگانه باشه.
یا همچین چیزی. چه شکلی میتونه باشه موسیقی که هیچ انسانی تا حالا نشنیده و نساخته؟
سوال ترسناک و در این حال جالبیه.
آره، و اگه این اتفاق بیفته، اگه AI شروع به خلق فرم‌های هنری کاملا بدی و بی سابقه بکنه، تعریف ما از خلاقیت چه تغییری میکنه؟ آیا خلاقیت چیزی مختص انسانه یا میتونه ویژگی یک الگوریتم هم باشه؟
این فکریه که شاید جالب باشه بعد از این گفتگو شما هم بهش فکر کنید.
ممنون که تا اینجا با ما بودید.
بله، ممنون که در این بررسی با ما همراه بودیم. امیدواریم نکات جالبی رو با هم مرور کرده باشیم و دید بهتری نسبت به این پدیده نوظهور و پیچیده پیدا کرده باشید. تا کاوش بعدی، بدرود.